بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره‌ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مانیا منصور.
با سلام. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز پنجشنبه به نقل قول از مسئولان بلندپایه دولتی و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نوشته است که سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا گزارش تازه‌اش را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بر پایه اطلاعاتی گردآوری کرده است که به یکی از جلسات مسئولان بلندپایه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. شنود و یادداشت‌های مربوط به این جلسه نشان می‌دهد که نظامیان بلندپایه از تصمیم مافوق‌های خود به متوقف کردن پروژه پیچیده برای طراحی سلاح‌های هسته‌ای و نصب آن بر روی موشک ناراضی بودند. همزمان روزنامه بریتانیا گاردین روز پنجشنبه می‌نویسد شنود جلسه یاد شده را ماموران انگلیسی انجام داده و در اختیار ماموران آمریکایی قرار دادند. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت رهبران محلی در عراق خواستار وحدت در سطوح بالای سیاسی در این کشور هستند. آقای گیتس این موضوع را در بحرین و پس از سفر به عراق و ملاقات با نوری المالکی و مقامات ارشد عراق عنوان کرد. وزیر دفاع عراق گفت آقای مالکی و شورای ریاست جمهوری عراق بر این اعتقادند که باید در مسائل مهم قانونگذاری عراق پیشرفت‌هایی حاصل شود. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفتگوهای دو روزه خود را با مقامات اروپایی و روسی در زمینه برنامه اتمی ایران آغاز کرده است. هدف گفتگوهای خانم رایس افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم و پاسخگویی به سوالات در زمینه برنامه اتمی این کشور است. ایلگار ناسیموف یکی از خبرنگاران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که در جمهوری آذربایجان دستگیر شده و به مکان نامعلومی در نخشوان منتقل شده بود توسط قاضی به دادگاه فراخوانده شد. دو روز پیش آقای ناسیموف توسط همین قاضی از اتهامات وارده تبرئه شده بود. و خبر آخر ما از آن است که وزارت کشور بریتانیا روز پنجشنبه طرح دولت برای افزایش دوره دستگیری مظنونان به تروریسم بدون اقامه اتهام را فاش کرد. هم‌اکنون پلیس بریتانیا می‌تواند مظنونان به تروریسم را برای 42 روز بدون اقامه اتهام در بازداشت نگه دارد.
با سپاس از مانیا منصور که خلاصه ای از خبرها را به آگاهی شما رساند، اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گمان زنی رسانه‌های جهانی در مورد منبع اطلاعات گزارش اخیر سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا. نگاهی به تازه‌ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. افزایش بی‌سابقه تعداد زندانیان در ایالات متحده در 30 سال گذشته. و گزارش‌های دیگر. ناظران سیاسی می‌گویند گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران اسرائیل را که از دیرباز برای وارد آوردن فشار بر ایران به واشنگتن متکی بوده در وضعیت دشواری قرار داده است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
اسرائیل ایران را بزرگترین تهدید برای خود می‌بیند و بر این نظر است که تهران یک برنامه تولید جنگ‌افزار اتمی را دنبال می‌کند. از این رو پاسخی که به برآورد اطلاعاتی آمریکا داده آمیزه ای از بدبینی و ناراحتی سربسته بوده است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفته است ارزیابی ها و تحلیل های اطلاعاتی او نشان می دهد که ایران هنوز سعی دارد جنگ افزار اتمی تولید کند و اسرائیل نمی تواند به خود اجازه دهد فقط بر اساس یک گزارش اطلاعاتی از سوی دیگر کره زمین حتی اگر از طرف بزرگترین دوستش باشد آسوده و آرام بنشیند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز چهارشنبه در دیداری با مادلن آلبرایت وزیر سابق امور خارجه آمریکا گفت بسیاری از مطالعات و بررسی‌های اطلاعاتی در سراسر جهان نادرست از کار درآمده و بعداً معلوم شده است که دقیق نبوده است. ارتش ایران ماه پیش اعلام کرد موشک جدیدی ساخته که 1900 کیلومتر برد دارد و قادر است به پایگاه‌های اسرائیل و آمریکا در سراسر خاورمیانه برسد. شیمون پرس که به عنوان مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل در سالهای دهه 1960 توسعه برنامه اتمی کشور را زیر نظر داشت، به خانم آلبرایت گفت مقصود ایران از سرمایه گذاری عظیم در ساخت موشک فقط میتواند رساندن یک سلاح اتمی به هدف باشد. وی گفت هیچ توجیهی برای ساختن چنین موشک‌هایی و مجهز کردن آنها به یک کلاهک متعارف وجود ندارد. با توجه به چنین نگرشی و کاهش احتمال عمل نظامی آمریکا علیه ایران در پی انتشار برآورد اطلاعاتی، ناظران می‌گویند ممکن است اسرائیل احساس کند که ناچار از خود به تنهایی وارد عمل شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیوید آلبرایت، بازرس اتمی سابق سازمان ملل متحد، می‌گوید اگر اسرائیلی‌ها به این نتیجه برسند که از خط قرمز آنها عبور شده است، وضع می‌تواند متشنج شود. امکان دارد آنها خود را به یک رویارویی نظامی ناچار ببینند. واین وایت، مدیر کل سابق اداره خاورمیانه وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید این نتیجه گیری اسرائیلی ها را مجبور میکند به جای اینکه منتظر بمانند آمریکا در مرحله دست به کاری بزند، خود تصمیم بگیرند. آنها مایل نیستند به اندازه آمریکا خطر را تحمل کنند. مقامات اسرائیل گفتند یک راه حل دیپلماتیک را برای مسئله برنامه اتمی ایران ترجیح میدهند، اما امکان توسل به اقدام نظامی را نیز رد نکردند. اسوسییتد پرس میگوید روحیه حاکم در فرماندهی نظامی اسرائیل در پی انتشار برآورد اطلاعاتی آمریکا آمیزه ای از احساس انزوا و یأس است. با این حال به گفته مقامات وزارت دفاع کسی در مورد فوری بودن حمله به ایران حرفی نمیزند. از سوی دیگر یوسی ملمان، نویسنده و تهیه کننده گزارش‌های نظامی برای روزنامه هارتس، گفته است اگر نظر آمریکا نسبت به وضعیت برنامه اتمی ایران درست باشد، آنگاه تهدید اسرائیل و این احتمال که این کشور مستقلاً به یک اقدام نظامی دست بزند عملاً کم می‌شود. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت اگر ایران به دنبال سلاح اتمی نباشد، آن وقت دیگر نیازی به استفاده از گزینه نظامی نخواهد بود. یوسی ملمان همچنین یادآور شد که توانایی اسرائیل برای عملیات نظامی در ایران محدود است. کارشناسان نیز میگویند چنین مأموریتی بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی عراق در سال 1981 خواهد بود.
همونطور که در گزارش مریم احمدی شنیدید، ناظران سیاسی میگویند گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران اسرائیل را که از دیرباز برای وارد آوردن فشار بر ایران به واشنگتن متکی بوده در وضعیت دشواری قرار داده است. اما رسانه‌های ترکیه ادعا می‌کنند بخشی از اطلاعاتی را که در گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد توقف برنامه تولید سلاح هسته‌ای در ایران به آنها استناد شده، توسط علیرضا عسکری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران ارائه شده است. علی جوانمردی از آنکارا.
همزمان با روزنامه گاردین بریتانیا، برخی رسانه‌های ترکیه به طور جدی نقش علیرضا عسکری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران را در برآورد اطلاعات ملی آمریکا مبنی بر توقف برنامه تولید سلاح هسته‌ای در ایران مطرح کردند. روزنامه حریت که نخستین رسانه‌ای بود در ماه فوریه 2007 خبر ناپدید شدن علیرضا عسکری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران در استانبول را منتشر کرد، در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است ژنرال علیرضا عسکری در ارائه اطلاعات در زمینه اتمی به منابع اطلاعاتی آمریکا نقش مهمی ایفا کرده است. به نوشته حریت، آقای عسکری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا همکاری می‌کند. روزنامه‌های یعنی شفق، وطن، صباح و ملیت نیز با درج گزارش‌هایی در این رابطه ادعا کردند علیرضا عسکری اطلاعات حساس و مهمی را درباره فعالیت‌های اتمی ایران و سوریه به سرویس‌های اطلاعاتی غرب داده است و اسرائیل بر پایه اطلاعات معاون پیشین وزارت دفاع ایران اهدافی در سوریه را بمباران کرد که گفته می‌شود محل فعالیت‌های هسته‌ای بوده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، تلاش‌های ایران و ترکیه برای پیدا کردن علیرضا عسکری که در استانبول ناپدید شد به جایی نرسید، شاید به این دلیل که آقای عسکری خود مایل نیست محل اختفایش برملا گردد. علیرضا عسکری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران، در 7 فوریه 2007 در هتل جیدان استانبول ناپدید شد. هیچ مدرکی دال بر خروج آقای عسکری از ترکیه پیدا نشد، اما رسانه‌های ملی‌گرای ترک ادعا کردند علیرضا عسکری از طریق پایگاه نیروی هوایی آمریکا در انجرلیک ترکیه از این کشور خارج شده و اطلاعات ارزشمندی را در زمینه اتمی در اختیار کشورهای غربی قرار داده است. اما جمهوری اسلامی ایران معتقد است علیرضا عسکری ربوده شده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در هفته‌ای که روبه پایان است، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در قطر حضور یافت و پیشنهاداتی برای بهبود مسائل امنیتی از نظر تهران به آنها ارائه داد. یک روز پس از این رویداد، بخش‌هایی از گزارش سازمان ملی برآورد اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد. در این گزارش آمده است برنامه اتمی نظامی ایران در سال 2003 زیر فشارهای جهانی متوقف شده است. نیما تمدن از رادیو فردا در گفتگویی با یک تحلیلگر عرب واکنش کشورهای حاشیه خلیج فارس به این گزارش را پرسیده است.
جمهوری اسلامی به گفته تحلیلگران اگرچه نگران حضور نیروها و پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است، اما نمی‌خواهد با این همسایگان عرب رویارو شود. از دیگر سو اما این شش کشور عرب که از سال 1981 در کنار یکدیگر شورای همکاری خلیج یا آنطور که در رسانه‌های فارسی زبان نامیده می‌شود شورای همکاری خلیج فارس را شکل دادند، در سال‌های اخیر که موضوع پرونده اتمی ایران مطرح شده بارها از ناامنی منطقه به سبب برنامه اتمی تهران ابراز ناخرسندی کردند. سامی الفرج، استاد دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در کویت، در گفتگویی با رادیو فردا درباره موضع کشورهای عرب خلیج فارس در قبال گزارش سازمان ملی برآورد اطلاعاتی آمریکا میگوید آنچه برای این شش کشور اهمیت دارد حفظ توازن قوا در منطقه است، به طوری که نه این شش کشور، نه ایران و نه عراق در طرف دیگر به نوعی از توانایی نظامی دست نیابد که موازنه قدرت را برهم زند.
So it is important for us to basically stop such exercise of influence in our, on what we consider to be.
حالا اینکه ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای دارد یا نه، یا در حال گسترش آن است یا نه، اینها پرسش‌های خارج از حیطه تصمیم گیری ماست، زیرا ما توانایی نهادهای اطلاعاتی آمریکا را نداریم. اما آنچه گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی ایران گفته است، موضع ما را برای تصمیم گیری در قبال فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه تغییر نمی‌دهد. آنچه از ایران انتظار داریم، رعایت قواعد بازی و احترام اولیه به منافع و امنیت منطقه است.
The modus operandi where we basically respect all spheres of interest, respect all the security interests of all.
سامی الفرج، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک کویت، به رادیو فردا میگوید استقبال مقامات جمهوری اسلامی از گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا کوتاه مدت خواهد بود، زیرا آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و حتی روسیه خواهان ادامه فشارها بر ایران تا زمانی هستند که تهران از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد، زیرا اورانیوم غنی شده میتواند در برنامه تسلیحات اتمی به کار رود و بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا برنامه اتمی نظامی ایران ممکن است در زمانی دیگر از سر گرفته شود.
So which means in conclusion that these four nations see as well as President Bush see that the path to develop nuclear weapons in the future.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این هفته با سفر به دوحه قطر در نشست سران شش کشور عرب حاشیه خلیج فارس حاضر شد و پیشنهادهایی برای تشکیل شورای همکاری‌های امنیتی و اقتصادی ارائه داد. از سامی الفرج، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کویت، میپرسم یعنی نه گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا و نه حضور رئیس جمهور ایران در جمع سران عرب حاشیه خلیج فارس نگرانی آنها را درباره اهداف برنامه اتمی ایران برطرف نکرد؟
رئیس جمهوری ایران نتوانست از فرصت حضور در جمع رهبران عرب منطقه استفاده کند. او صرفاً حرفهایی زد که یک سری پیشنهاد و ایده شخصی بودند، اما این پیشنهادات چیزی برای بررسی کردن ندارند، جوهره‌ای ندارند. ما حتی به یک توافق نمادین در زمینه‌های مشترکمان هم نرسیدیم. مسئله اتمی ایران تنها یکی از مسائل ما با ایران است، اما موضوعات دیگری هم هستند که در بیانیه پایانی نشست سران شش کشور عرب مطرح شد. از جمله اینکه ایران به گفتگو با امارات متحده عربی بر سر جزایر سگانه دعوت شد. ایران دعوت شد که روابط بهتری با ما داشته باشد و تصمیم‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند، اما ایران هیچ یک از این کارها را انجام نداده است.
این اظهارات در حالی است که جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است و جزایر سگانه در خلیج فارس را بخشی جدا نشدنی از خاک ایران می‌داند.
سامی الفرج، استاد دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کویت، درباره گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا پیرامون برنامه هسته‌ای ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد که شنیدید. اکنون پریچهر فرزام نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
در حالی که هنوز حدود 11 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، خبرهای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال 2008 میلادی از همکنون اخبار رسانه‌های همگانی آمریکا را تحت شعاع خود قرار داده است. در حال حاضر 8 نامزد جمهوری‌خواه سرگرم فعالیت‌های انتخاباتی هستند. کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه که از روز اول تا 4 ماه سپتامبر سال آینده میلادی در ایالت مینیسوتا برگزار خواهد شد، یکی از 8 نامزد فعلی را برای نامزدی رسمی حزب جمهوری‌خواه انتخاب خواهد کرد. در میان 8 نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا، 1 سناتور، 3 عضو مجلس نمایندگان، 1 سناتور سابق، 2 فرماندار سابق و 1 شهردار سابق دیده می‌شوند. رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک که در واقعه تروریستی 9 سپتامبر 6 سال پیش به نیویورک و چگونگی رویارویی‌اش با حمله تروریستی به 2 مرکز تجارت جهانی لقب قهرمان ملی گرفت، یکی از نامزدهای جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی است. رودی جولیانی طرفدار سقط جنین است و از نوعی پیوند مدنی بین همجنسگرایان حمایت می‌کند، دو موردی که طرفداران پروپاقرص محافظه‌کار جمهوری‌خواه با آن به شدت مخالف هستند. دومین نامزد جمهوری‌خواه مایک هاکبی است که فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس بوده است. 3 عضو مجلس نمایندگان عبارتند از دانکان هانتر از ایالت کالیفرنیا که مدت‌ها رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس بود، ران پول که سالهاست عضویت مجلس نمایندگان را از ایالت تگزاس دارد، تام تانکردو از ایالت کلرادو است که در مسائل مربوط به دموکراسی در ایران بسیار فعال است. ششمین نفر از گروه 8 نفری جمهوری خواهان فرد تامسون، سناتور پیشین از ایالت تنسی و هنرپیشه فیلم‌های سریال قانون و نظم است که دیرتر از دیگران وارد میدان شده است. یکی دیگر از نامزدهای جمهوری‌خواه میت رامنی، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست است که در حال حاضر بنابر آخرین نظرسنجی‌ها در انتخابات مقدماتی ایالت نیوهمپشایر بر رقبای خود پیشی گرفته است و سرانجام سناتور جان مک‌کین، قهرمان ملی آمریکا است، قهرمانی که سال‌ها اسیر جنگی در ویتنام بوده است.
پریچهر فرزام نگاهی داشت به تازه‌ترین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. بر اساس آمار منتشر شده توسط اداره حقوقی آمار ایالات متحده آمریکا، افزایش تعداد زندانیان در سال 2006 در این کشور در 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، با اشاره به اطلاعات منتشر شده توسط اداره حقوقی آمار ایالات متحده آمریکا که زیر نظر وزارت دادگستری این کشور اداره می شود، اعلام کرده است ایالات متحده آمریکا رکورددار تعداد زندانیان در بند در جهان است. این آمار نشان می دهند که در سال 2006 بیش از 2,250,000 نفر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های آمریکا به سر برده‌اند. به عبارتی از هر 100,000 نفر 751 تن از شهروندان آمریکایی در سال 2006 در زندان بودند و این تعداد بیش از هر زمان دیگری در تاریخ این کشور بوده است. به همین مناسبت این نهاد بین‌المللی حقوق بشر از شهروندان آمریکایی خواسته است که از مقامات دولت خود علت افزایش زندانیان در کشور را جویا شوند. در بیانیه سازمان نظارت بر حقوق بشر همچنین آمده است از نظر تعداد جمعیت در زندانها، کشورهای لیبی، جمهوری اسلامی ایران و چین در رده‌های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. در این بیانیه آمده است در جمهوری اسلامی ایران از هر 100,000 ایرانی 212 نفر در زندانهای ایران به سر می‌برند. بر اساس آمار منتشر شده توسط اداره حقوق آمار، تعداد زندانیان در زندانهای ایالات متحده آمریکا در ظرف 30 سال گذشته به 500% افزایش یافته و در سال گذشته به خصوص ازدیاد تعداد زندانیان نسبت به سالهای گذشته قابل توجه بوده است.
گزارش الهی هیکس بود از افزایش بی سابقه تعداد زندانیان در آمریکا. یک گروه پژوهشی تحقیقاتی کانادایی به دولت فدرال این کشور هشدار داده است بیش از نیمی از افغانستان در کنترل طالبان قرار دارد و خارج کردن نیروهای کشور از قندهار خیانت به مسئولیت کانادا به مردم افغان خواهد بود. مریم اقوامی از تورنتو.
در شرایطی که اخباری مبنی بر احتمال تمدید موعد مقرر حضور سربازان کانادا در افغانستان که زمستان سال 2009 میلادی پایان می‌یابد به گوش می‌رسد، یک مشاور پیشین وزارت امور خارجه کانادا احتمال داده است دولت محافظه‌کار ناچار به رویارویی با این واقعیت شود که خارج کردن نیروهای کشور از افغانستان منطقی و واقع‌گرایانه نیست. نشریه ترانتو استار به نقل از رولان پاریس، استاد دانشگاه اتاوا و مشاور پیشین وزارت امور خارجه می نویسد. در حالی که کانادا زمان چندانی برای یافتن جایگزینی از بین کشورهای عضو ناتو برای خارج کردن سربازان خود از قندهار در اختیار ندارد، حتی خروج بخشی از نیروهای کانادا به خشونت‌ها در این استان جنوبی افغانستان دامن زده و حاصلی به جز فاجعه نخواهد داشت. این استاد دانشگاه اتاوا در مصاحبه‌ای با نشریه ترانتو استار تأکید کرده است شانس یافتن کشوری از اعضای سازمان ناتو که حتی حاضر باشند نیروهای خود را برای زمستان امسال جایگزین بخشی از 2500 سرباز کانادایی نمایند بسیار اندک است. استفان هارپر نخست وزیر محافظه‌کار کانادا وعده داده است تمدید حضور نیروهای کشور در مأموریت سرکوب شورشیان در افغانستان پس از فوریه سال 2009 به رأی اکثریت نمایندگان پارلمان کشور منوط خواهد و پیتر مکی وزیر دفاع دولت فدرال میگوید اتاوا تصمیم نهایی خود مبنی بر زمان قطعی حضور ارتش کشور در افغانستان را در اجلاس سران کشورهای ناتو در بهار سال آینده در رومانی اعلام خواهد کرد. رونالد پاریس مشاور وزارت امور خارجه در گفتگو با ترانتو استار گفته است در حالی که یافتن جایگزین و اتحاد عمل و همفکری بین 37 کشور عضو ناتو چالش بسیار جدی برای کانادا خواهد بود، شاید راهکار عملی این باشد که اتاوا مأموریت خود در افغانستان را تا سال 2010 تمدید و پس از آن با اعلام قبلی نیروهای خود را به سرعت از این استان خارج کند. این استاد دانشگاه اتاوا نسبت به حضور کانادا تا سال 2011 میلادی که از سوی هارپر پیشنهاد شده و ایفای نقش کنونی در سرکوب نیروهای طالبان و بهای سنگینی که سربازان کشور تا کنون پرداختند ابراز تردید جدی کرده است. از سوی دیگر گروهی از محققان کانادایی نسبت به پیامدهای عضوگیری مجدد، انسجام و ریشه دواندن نیروهای طالبان در افغانستان به طور جدی به دولت فدرال هشدار دادند. گروه تحقیقاتی شورای سندلیس روز چهارشنبه خطاب به دولت مردان کشور گفت دولت کانادا با رد گزارش‌های موجود مبنی بر رشد و تقویت طالبان در افغانستان جنگ زده و این واقعیت که نیروهای آنها بیش از نیمی از کشور را در اختیار دارند نسبت به مسئولیت خود در قبال مردم افغان کوتاهی می‌کند. نورین مکدانل، بنیانگذار و محقق برجسته گروه پژوهشی سندلیس روز چهارشنبه به رسانه‌های کشور گفت نه تنها اظهارات وزیر دفاع دولت محافظه‌کار و سایر سیاستمداران که بر این باورند طالبان به زودی شکست خواهند خورد کاملاً بی‌پایه و اساس است، بلکه نفوذ نیروهای طالبان تا حدی در سراسر افغانستان گسترده است که ناتو برای رویارویی با توان آنها باید سربازان خود را به چندین برابر افزایش دهد. این محقق کانادایی ادعا کرد وزیر دفاع و دولت محافظه‌کار کانادا که گزارش این سازمان را بی‌اعتبار و غیر واقعی خواندند، از میزان توان طالبان کاملا ناآگاهند و با نادیده گرفتن گزارش‌های موجود در قبال مسئولیت خود به مردم و دولت افغانستان خیانت روا می‌دارند. بر اساس نقشه‌ای که این نهاد غیر دولتی پژوهشی به کارمندان سازمان ملل ارائه کرده، تقریباً سراسر جنوب افغانستان در کنترل نیروهای طالبان قرار دارد و نه مقامات سازمان ملل و نه نیروهای امدادی خارجی اجازه نزدیک شدن به این مناطق را نیافتند. این پژوهشگر که 3 سال گذشته را در افغانستان سپری کرده، به اتاوا توصیه کرده است حضور نیروهای خود را در افغانستان تمدید کند و سایر کشورهای عضو ناتو نیز درخواست کمک و افزایش نیرو نماید. مریم اقوامی، ترانتو.
بازیگران خردسال فیلم بادبادک باز روز جمعه افغانستان را ترک کردند. این نقل مکان به علت ترس آنها از نمایش صحنه خشونت‌آمیز تجاوزی است که در این فیلم وجود دارد و ممکن است منجر به واکنش بعضی از افغان‌ها به آن شود. مدیران کمپانی پارامونت که تولید این فیلم هالیوودی را به عهده داشتند، بانی این انتقال بودند. این کودکان هم اکنون در دبی به سر می‌برند و فیلم نیز در تاریخ 14 دسامبر به روی پرده سینماهای آمریکا می‌رود. جزئیات بیشتر از مانیا منصور. Two friends as close as brothers.
Until war. My son, the college graduate.
مدیر اجرایی فیلم بادبادک باز گفت 4 پسری که در این فیلم بازی می کنند به خاطر نگرانی از نمایش صحنه تجاوز در این فیلم که می تواند منجر به اعمال تحریم ها و خشونت هایی در مورد این بازیگران شود، افغانستان را ترک کردند. بادبادک باز نام فیلمی است که روز سه‌شنبه اولین نمایش خود را در هالیوود دارد. این فیلم بر اساس رمان فرفروشی به همین نام نوشته خالد حسینی، نویسنده افغان آمریکایی است. در داستان قهرمان اصلی شاهد تجاوزی به دوست خود است، اما نمیتواند کاری انجام دهد. اگرچه قرار نیست این فیلم در افغانستان نمایش داده شود، اما نگرانی هایی وجود دارد که DVD های این فیلم میتواند به کابل برسد و ممکن است بعضی از مردم نسبت به خشونتی که در صحنه تجاوزان وجود دارد واکنش نشان دهند. همچنین ممکن است این فیلم درگیری نژادی در افغانستان را تحریک کرده و به آن دامن زند. خشونت‌های نژادی از زمان سقوط طالبان در سال 2001 در افغانستان فروکش کرده است، اما افغان‌ها می‌ترسند که کوچکترین جرقه‌ای دوباره آن را شعله ور سازد. بسیاری از افغان‌ها در مورد فیلم هندی کابل اکسپرس که شبه نظامیان هزاره را وحشی و آدمکش نشان می‌داد، خشمگین شدند. میگان کالیگان، مدیر عامل کمپانی پارامونت وانتیج که تهیه کننده فیلم به شمار می‌رود، گفت 4 پسر بازیگر فیلم همراه با یکی از بستگان خود رو خود روز جمعه افغانستان را به مقصد دبی ترک کردند. آقای کالیگان گفت مدیران استودیو تصمیم گرفتند که پسران بازیگر قبل از نمایش عمومی فیلم بادبادک باز در تاریخ 14 دسامبر در ایالات متحده از افغانستان خارج شوند. میگان کالیگان اضافه کرد ما می‌دانستیم که حالا آنها خوب است، اما آنها نگران بودند که بعد از نمایش فیلم چه اتفاقی برایشان می‌افتد. ابتدا قرار بود فیلم بادبادک باز در تاریخ 2 نوامبر به نمایش عمومی درآید، اما اکران آن تا زمان نقل مکان بازیگران خردسال فیلم 6 هفته به تأخیر افتاد.
گزارش مانیا منصور بود از فیلم بادبادک باز. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. به نوشته نیویورک تایمز، شنود یکی از جلسات نظامیان بلند پایه جمهوری اسلامی از توقف برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای ایران پرده برداشت. سخنگوی کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا در ماه اوت از احتمال توقف ساخت بمب اتمی توسط ایران اطلاع یافته است. وزیر دفاع آمریکا میگوید رهبران محلی در عراق خواستار وحدت در سطوح بالای سیاسی در این کشور هستند. و وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات اروپایی و روسی در زمینه برنامه اتمی ایران گفتگو می‌کند. یکی از خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در جمهوری آذربایجان بازداشت شده است و دولت بریتانیا طرح افزایش دوره دستگیری مظنونان به تروریسم بدون اقامه اتهام را فاش کرد. شنوندگان عزیز، نیم ساعت